چنین معاملاتی میزنن و به شکل خاصی تمایل به ورود به بازارهایی مثل مسکن دارن. به گفته کارشناسان در حالی که در سال 95 بخش کشاورزی 11 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه داشته، تنها برای ساخت یک مال 22 هزار میلیارد تومان سرمایه جذب شده و جذب سرمایه اصولا واقعا کار چه نهادیه؟ بله درسته، بانک. اینجای موضوع رو من برای شما گفتم، حالا دیگه نوبت شماست که کلام رو ادامه بدید. ما بحث رو به شما واگذار میکنیم که به نظرتون معاملات سوری چه جور معاملاتی هستن و آیا سراغ هم داریم؟ شما معاملاتی مثل معاملات سوری تا چه حد بر بازارهای اقتصادی، حالا ما داریم درباره مسکن صحبت می‌کنیم، بازارهای دیگر رو هم می‌تونید مد نظر قرار بدید، چقدر می‌تونه تأثیر بگذاره و چه جوری چگونه می‌تونه منجر به افزایش قیمت در اون بازارها بشه؟ دوپل ارتباطی ما کماکان در اختیار شماست. نخست شماره تلفن 2265-2525 به ما زنگ بزنید و سامانه پیام کوتاه 30036-37. خواهش میکنم امروز روشن، مخصوصا اگر مستاق دارید مستاقی به ما حرف بزنید. سراغ پیام ها. دوستانی که با ما هستند نامشون رو نگفتن، 0913-9052، ولی از شنوندگان همیشه همراه 98 هستند. گفتن سلام، ملت گرانی مسکن، تجارت، سوداگری و احتکار. این سوداگری که اشاره کردین، آیا معاملات سوری هم میتونه جزئی از این سوداگری ها بشه؟ دوستی هم با شماره 0917-7038 نظرشون رو گفتن، گفتن که بنگاه های مسکن هستن که اجاره بها رو بالا میبرن و میگن که قیمت ها الکی افزایش داشته. به سخن بزرگان کشور، ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم شنوندگان گرامی، و آیا انجام چنین معاملات سوری که براتون نمونه هاش رو گفتم، حالا چه در زمین مسکن که شما هم ادارید اشاره میکنید، چه بانک، توسط سربازان این جنگ اگر انجام بشه خیانت محسوب نمیشه و آنکه نباید با خائن طبق قوانین جنگی برخورد کرد؟ الان میتونید دربارش روشن با ما حرف بزنید. یکم جزئی تر درباره بازار مسکن با هم حرف بزنیم. میدونم که خیلیاتون مستاق دارید. از کجا میشه متوجه شد که در بازار مسکن معاملات سوری انجام میشه. از اونجایی که گفته میشه برابر آمار سال 95 البته 490 هزار مسکن خالی در شهر تهران وجود داره و بازار مسکن هم مرزهای رکود تورمی رو در نورده. باز هم هر روز ما شاهد افزایش قیمت مسکن چه برای خرید فروش و چه برای رهن و اجاره هستیم. خب اما در کنار افزایش قیمت مسکن یا هر کالای دیگری که در حلقه معاملات سوری گرفتار میشه، مسئله پرداخت مالیات یا بهتر بگیم فرار مالیاتی مهمترین آسیب اقتصادی چنین معاملاتیه. در واقع در چنین معاملاتی اساساً خرید و فروش ظاهری و سوری صورت میگیره، برای اینکه شاید ظاهر چنین معاملاتی قانونیه اما در عمل معاملی صورت نگرفته که خب حالا مالیاتی هم پرداخت بشه. و این راه حل دندان هاست که خودشون رو از عمل به قوانین جدید مالیاتی، مخصوصا قوانینی که در زمینه مسکن مثل مالیات بر اجاره مسکن و مالیات خرید و فروش و مالیات خانه‌های خالی مستثنا کنند. شگرداشون داریم میگیم. برخی از کارشناسان میگن معاملات سوری در بازارهای مثل مسکن به گرانی ها دامن میزنن. نظر شما چیه و چه کار باید کرد؟ موضوع امروز برنامه‌مون رو بر مبنای یک خبر برای شما مطرح می‌کنیم که خب علت و ریشه گرانی‌ها رو مورد بررسی قرار داده، منتها ویژه در این خبر روی صحبت برای مسکن بوده، ولی ما صرفاً نمی‌خوایم امروز در برنامه با توجه به اینکه درباره معاملات سوری با شما صحبت کنیم بپردازیم به مسکن. شما هر نوع معامله سوری رو که باهاش آشنا هستید یا اینکه حالا خبرش رو شنیدید به گوشتون رسیده میتونید با ما در میون بگذارید، منتها حتماً بگید که با توجه به اینکه شروع پیدا کرده و هست معاملات سوری در کشورمون که خب میگن که به گرانی ها هم دامن میزنه، اصلا نظرتون درباره این اتفاق چیه و راهکار ارائه بدید که برای مقابله با این معاملات سوری در کشورمون باید چه کار کنیم. میدونم اگر که حالا دستی در خرید و فروش دارید، مخصوصا حالا با توجه به خبر در مسکن، صاحب تجربه هستید، میتونید دیدگاهتون رو ویژه به ما بگید و حتما راهکار هم به ذهنتون اون لحظه ای که متاسفانه گرفتار این مسئله شدید به ذهنتون خطور کرده، درباره اون راهکار هم حتما با ما حرف بزنید. خب بریم سراغ پیام‌های شما. آقای آرش از اهواز با ما هستند و گفتند که به جز مسکن دو سه مورد درباره معامله سوری رو برای ما مستقی شهر بدید. امیدوارم که دوستان شنونده ما رو همراهی کنن و در این باره با ما حرف بزنن. البته من حالا به جز مسکن درباره بانک و این مسائل تسهیلاتی که مربوط بهش میشه که حالا در طول برنامه بیشتر هم باش در با شما درباره صحبت میکنم حرف خواهم زد، ولی که ما حتما ارتباط تلفنی هم برقرار میکنه با کارشناسان این حوزه و جامع و کامل دربارش با شما حرف میزنیم. امیدوارم تو این فاصله مردم هم به ما کمک کنن. خب من فقط این رو بهتون بگم که بله، معاملات سوری تنها به بخش مسکن محدود نمیشه، بلکه به سری از شرکت‌ها و واحدهای تجاری هم با ایجاد فاکتورهای سوری برای کارهایی که هرگز انجام ندادن سعی میکنن خودشون رو از زحمت مالیات پرداخت کردن راحت کنن. منتها یه ذره در مورد اون بانک با هم بیشتر حرف بزنیم، از اونجا که در هر منبع و وبگاه خبری که درباره معاملات سوری حالا تحقیق کنید یه طرف انگشت اتهام به سمت بانک هاست. میخوام کمی بیشتر در این باره با شما حرف بزنم. یکی از موارد مهمی که عامل اصلیه ایجاد معاملات سوریه، البته در کنار حالا زیاده خواهی عده، مسئله اینه که بانک ها خدمات ارائه وام برای موارد متعدد رو ندارن. خب و مشتریان برای گرفتن تسهیلات مورد نظر مجبور هستن که به وجود یک معامله سوری رو بیارن و این معامله سوری در آینده خودش محل سوء استفاده های بعدی میشه. مشکل بعدی اینه که اگر پیچیدگی های قراردادهای بانکی تسهیل بشه، مشتریان با آگاهی بیشتر اون وقت میتونن برای گرفتن تسهیلات بانکی اقدام کنن و برای دور زدن برخی قوانین پیچیده اون وقت دست به ایجاد معاملات سوری نمیزنن. یعنی برخی هم توی شرایطی هستن که مجبور میشن تن بدن به معاملات سوری. این موضوعی که الان براتون روشن کردم رو اگه باهاش برخورد داشتید به ما بگید. داریم نظرهای شما رو نگاه میکنیم و میخونیم برای دوستان شنونده. دوستی به شماره 0917904 که ایشون هم از شنوندگان همیشه همراه ما هستند ولی نامش رو نمیگن، معتقد هستن که گمنام‌ترین و مضرترین معاملات سوری در زاویه‌های پنهان عملکرد بهره‌وری و زدوبندها در بازار سرمایه و شرکت‌های بورسیه که میگن که باید دقیق و شفاف بررسی بشه. گفتن که برخی از کارشناسان معتقد هستن به این که گرانی هایی که از علتهاش و ریشه هاش معاملات سوریست، حالا ویژه نگاهشون به بازارهای مسکن بوده. یکی از کسانی که این نظر رو دارن آقای دکتر کمال عطاری هستن، کارشناس اقتصاد مسکن، پشت خط تلفنی برنامه 98یان. آقای دکتر عطاری سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام به شما میگم شنوندگان شما
زنده باشین. آقای دکتر عطاری میشه قضیه رو شرح بدید که واقعا چی شد که به این نتیجه رسیدین شما و حالا هم نظرانتون و اینکه قضیه این معاملات سوری در بازارهای مسکن چیه؟
ببینید از حدود 2 ساله که این معاملات سوری بازار مسکن رو در بر گرفت.
بله.
خودش رو هم در تحلیل های متعددی رو که دوستان دیگه ای انجام داده بودن، ابتدا در پروانه های صادره شهرداری نشون داد که درست در مسیری رو که معاملات مسکن در حال کاهش بود در بعضی از مناطق و زیر مناطق معاملات گزارش شده بود که رشدهای 100% نشون میداد و در صورتی در بقیه مناطق این هیچ رشدی وجود نداشت و جاهایی بود که به نظر می رسید که این فعالیت هایی رو که فعالیت هایی مثلا در نزدیک منطقه 22 یا در دارآباد یا غیره اینها رشدهای 100% دارن، تو علی کل معاملات در شهر تهران اومده پایین و همون
فصل خاصی رشد... بوده یا اینکه حالا زمان خاصی بوده؟
معمولا بعد از نوسانات ارزی رخ داده این در ابتدای امسال و آخر سال که این جهش قیمت ها در بخش مسکن دوباره شروع شد. باز مناطقی که شما میبینید مثل منطقه 22 که قیمتش بنا به گزارش های امبانک مرکزی هم مرکز آمار تا متوسط بهای مسکن متر مربعش به 30 میلیون تومان رسیده و در واقع جهش چندین برابری نمیست.
از چقدر این 30 میلیون رسیده بود اون زمان؟
از رقم های حدود 10 میلیون، 6 تا 10 میلیون به 30 میلیون تومان. و این جهش ها در حالی که کل معاملات بخش مسکن 30% کاهش بدیده بوده نسبت به دوره مشابه سال بعد. و تو مناطقی هم هستش که شما هنوز امکانات و خدمات شهری رو نداریم مثل منطقه 22.
و یعنی اتفاق خاصی نیفتاده بود که بشه دلیل منطقی باشه برای این افزایش قیمت.
بله درست. و اصلا جمعیت پذیر به اون معنا باشه و مثلا یه فرایندی باشه که شما هم در کل شهر این رو ببینید هم تو اون مناطق. خب بهای 30 میلیون تومان میدونید بهای یک مسکن متعارف رو میرسونه تا 20 برابر درآمد متوسط خانوارهای تهرانی.
بله.
در صورتی که حد قابل قبول برای اینکه یک بازار مسکن بتونه با ثبات باشه 5 برابر درآمد سالانه خانواره. یک مسکن متعارف اگر از 5 برابر درآمد سالانه خانوار تجاوز بکنه هم بازار مسکن قفل میشه هم کل اقتصاد قفل میشه.
درسته.
و این موضوع رو هم هیچ به اصطلاح جریان اقتصادی در یه جریان اقتصادی متعارف وقتی که قیمت ارز میره بالا کالاهای ریالی میاد پایین، نه اینکه بره بالا و بیش از اون هم بره بالا. اینها نشون میده که این معاملات سوریه.
آیه دکتر عطاری، این معاملات سوری چجوری انجام میشه؟ قراردادی بسته نمیشده؟ روندش چجوری بود؟
به نظر میرسه، من قطعیت نمیتونم بگم، اینها نظرهای کارشناسیه برای اینی که ما از در واقع متن آمار اطلاعات دور هستیم یا دور نگه داشته باشیم. اما این موضوع خودش رو به این ترتیبی که بانک‌های به نظر میرسه توی دوره قبلی بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای رو که در حال ورشکستگی بودند و شدند اینها این آتیش رو دامن میده. الان که موضوع بعضی از بانک‌ها که بخوان در بانک سپه ادغام بشن به نظر میرسه که دارایی خودشون رو با این معاملات سوری میبرن بالا و در واقع معاملات مسکن در جامعه موقعی که معاملات بره بالا تعدادش و تعداد بیشتری از مردم بتونن با تقاضای مؤثرشون کافی باشه و وارد بازار بشن اون موقع خب به صورت طبیعی قیمت میره بالا.
بانک‌ها چجوری این کار رو میکنن؟ با چه کسانی دامن میزنن به این مسئله؟
من نمیدونم، تحقیق و تفحص خاص خودشو میخواد و میباید این اراده جمعی بر اون تعلق بگیره. به نظر میرسی که اراده جمعی حاکمیتی از مجلس گرفته و بقیه و یعنی این جریان ادامه پیدا بکنه طرح ملی مسکن هم مثل بقیه طرح‌ها نمیتونه احرامی باشه برای سامان دادن بخش مسکن.
آقای دکتر عطاری، میشه شرح موافقه برای ما داشته باشید؟ چون که حالا مفهوم معامله سوری هست که نه کالای جا به جا میشه نه حالا در واقع پولی، توی این بخش مسکن دقیقا چه اتفاقی میفته؟
من نمیدونم که این گوشه و کنار کارشناسا قبلا نسبت به این هشدار داده بودند و به هر صورت از اونجایی که بسیار از بانک‌ها 80-90% نقدینگیشون تو این بخش قفل شده در بخش مسکن قبلا هم عنوان میشد که این اتفاق میفته، بعضی از نشانه ها هم وجود داشته ولی به صورت شفاهی حالا کسی این رو مکتوب نکرده.
خب میگید معاملات مسکن کاهش داشته ولی یهو مثلا 6-10 میلیون شده 30 میلیون و شما بله. پای بانک ها رو هم به این قضیه وارد کردین. خب اونها که
در واقع این معاملات معاملاتیه که سودیش از همینجا معلوم میشه. یعنی شما میتونید مجتمعهای بزرگی رو جا به جا بکنید در معاملات. خود معامله تعدادش افزایش پیدا نکرده ولی آنچه که معامله شده میتونه حجم بالایی داشته باشه. البته اینا همه حدس کارشناسیه، این عرض کردم تحقیق و تفحص میکنه و فقط یک نظاره‌ای با شواهدی که این تحقیق و تفحص رو الزامی میکنه.
تحقیق و تفحص در حالت کجاست؟
موقعی اثبات بشه که این حرف درست نبوده.
بله.
اما حدس و گمان به اندازه هستش که این تحقیق و تفحص رو الزامی میکنه.
کجا باید انجام بده این تحقیق و تفحص رو آقای دکتر عطاری؟
این پیگیری هایی که از قوه قضاییه، یعنی پیش از وقوع باید اینها صورت بگیره، نه بعد از وقوع که خب بالاخره وقتی این نشانه ها هست این تحقیق و تفحص میتونه هم مجلس این کار انجام بده و هم خب برد.
آقای دکتر عطاری الان به جز این دو سال در سالهای گذشته و پیش از این هم سابقه داشته این معاملات سوری ویژه در بخش مسکن که دامن بزنه به افزایش قیمت ها؟
برخی از دوستان من این رو عنوان میگردن در مورد همین مجتمع های تجاری ولی و تست هایی هم سعی شد در این باره کار بشه که با من هم مشورت هایی میکردن کسایی که این تست ها رو باشن کار میکردن اما حتی کسایی که این کار رو میکردن میگفتن که ما به یه جایی رسیدیم که جلوتر رفتن به نظرمون چندان به صرفه نیست که خطر نشه.
عجب، اون وقت جایی هم بود که اون زمان متوقف بشه این دامن زدن ها به افزایش قیمت ها تو اون دوره هایی که شما میفرمایید؟
یه اقتصاد کشکار کرد میرسه به اقتصاد سیستماتیک و اون چیزی که من بهش میگم اقتصاد نوفودال.
و چی فرمودین؟ اقتصاد چی فرمودین؟
نوفودال.
بله،
چون مبناش بر رانته.
بله،
اقتصاد فودالی مبناش بر بهره مالکانه یا رانته. این نو فودله در بهره که ریشش از همون تراکم فروشی آغاز شد که قانون فروشی بود. در واقع قانون فروشی یعنی رانت.
بله،
به هر صورت این مقوده هر دم بر ابعادش افزوده شده تا به این قایت رسیده و نشانه هاش خب قبلا وقتی آغاز شده بود هشدارها داده می شد از جانب کسانی مثل من، اما توجه کافی نسبت بهش نشد. الان خب شما این جا به جایی رو که در عرض یعنی 500 هزار واحد مسکونی خالی که معمولا لوکس هم هستن با این افزایش قیمت 110% 350 هزار میلیارد تومان که معادل 50 میلیارد دلار میشه رانت تولید کرده.
یعنی افرادی هستن که هر وقت آب گلالود میشه
این رانت این اقتصاد بسیار خطرناکه. ببینید با این افزای 500 هزار واحد مسکونی خالی بنا به آمار در تهران هست که متوسطش 100 متر بگیریم، دو برابر شدن این قیمت نسبت به پارسال، میزان رانتی رو که تولید کرده برای دارندگان این دارایی 50 میلیارد دلار میشه.
درست. آقای دکتر عطاری با توجه به اینکه شما توجهتون به این مسئله هست معاملات سوری، فقط کوتاه ازتون بپرسم حالا مشاهده کردید یا اینکه حس کردید که در بازارهای دیگر هم این روزها اتفاق بیفته؟ حالا شاید در این دو سال اخیر.
من اونقدر رد این تمام اقتصاد ایران
زنده باشه.
اون دستگاه‌های گیرنده هم نمی‌تونن این کارو بکنن.
گفتم شاید توجهتون به این موضوع هم جلب شده
باشه. حالا چه چیزه؟
بله.
5G اگر بیاد شاید میشه
نسل پنجم اینترنت رو میفرمایید. خیلی خوب، متشکرم از شما، سپاسگزارم ازتون جناب آقای دکتر کمال عطاری، کارشناس محترم اقتصاد مسکن. خدا نگهدارتون باشه.
لطف داریم، مرسی، خدا.
خب آقای دکتر کمال عطاری، کارشناس اقتصاد مسکن، به روشنی درباره معاملات سوری اون هم در بازارهای مثل مسکن برای ما صحبت کردند و گفتن که یکی از علتها و ریشه های گرانی هاست و حالا دیگه نوبت شماست که نظرتون رو بگید و بگید که با توجه به صحبتی که ایشون داشتن چه کار باید کرد، مخصوصا الان برام جالبه کسانی که در منطقه 22 تهران زندگی میکنن که ایشون هم نمونه آوردن، حالا اگر تو این دو سال اخیر خرید و فروشی داشتید که اجاری، از این مسائل ما رو با خبر کنید. با توجه به اینکه میفرمایید ایشون اشاره کردند که حجم قیمت ها یک بار خیلی افزایش پیدا کرده.
ایران بودتون اگر بانک‌ها سود خودشون رو قبلا 18% به 14% شریک طرف مقابل میکنن و طرف شاید سودی نکنه، این معامله سوری است. متاسفانه این مسائل تو کشور ما زیاده.
به نام خدا، در ارتباط با بحث امروزتون می‌خواستم عرض کنم که کلن معاملات سوری در هر بازاری میتونه در واقع اخلال ایجاد بکنه، بلخص در بازار مسکن که مد نظر در واقع برنامه هستش، همچنین در سایر بازارها، چه در بازار بورس، چه در بازار خرید فروش ماشین، چه در بازار حالا معاملات دیگه در زمینه‌های تجارت خرید فروش سایر کالاها میتونه این قضیه متاسفانه اخلال ایجاد بکنه. من فکر میکنم بایستی در واقع تو اقتصاد ما شفاف سازی بکنیم بخاطر اینکه این قضیه اتفاق نیفته و بخش خصوصی فعال بشه و ارگان های نظارتی مثل وزارت دارایی و سایر ارگان هایی که وضعیت مالیات در واقع معدیان رو کنترل میکنن این قضیه رو به طور جامع و اساسی بیان در واقع بسترش فراهم میکنن که مثلا حالا بنگاه های مسکن میشه بگی توی این قضایی یه شیطنت هایی میکنن، یا مواردی هست کسایی که حالا پولای کلانی دستشون هستش در بانک ها و مؤسسات دیگه که حالا به صورت موقت یه ملکی رو میخرن و حتی پایین تر از ارزش منصفانه و ارزش واقعی و معاملاتی خودش و به کسی که نیاز داره و متقاضی اصلی و استفاده کننده نهایی هستشون رو با قیمتی بالاتر میفروشن.
حواسم به بازخورده شما شنوندگانم هست. آقای آرنج گفتن که حالا کارشناسی که میارید داره از جواب دادن تفره میره. به واقع ما گمانمون از صحبت‌های آقای دکتر عطاری این نیست، ایشون تا جایی که موضوع رو بررسی کرده بودن رو نسبت بهش آگاه بودن صحبت کردن و خودشون به روشنی گفتن که نیاز به تحقیق عمیق‌تر داره این مسئله که باید حتما، حالا گفتن از سوی قوه قضاییه میباید زودتر این اتفاق میافتاده، ولی ایشون تا جایی که اطلاع داشتن و متوجه شده بودن دربارش با ما حرف زده. 777-99-52-59 هم با ما هستند و فهوای کلامشون هست که حالا قوه قضاییه حتما باید به مسائل ورود پیدا کنه، مخصوصا حالا کسانی که دلال مسکن هستن و صبح تا شب منتظرن که حالا یک خریدار یا مستاجری رو ببینند و تلاش کنن برای این که اونچه که باید رو نگن و در واقع اون رو تطمیع کنن برای این